أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان اسم سایر ابواب فقهی اول به صورت سلسله مسائل فردی است. بعد از اینکه خوب بررسی کردن خصوصیت های زمان و زمین و خصوصیت های افراد را که را شکل توشی قاعده در میاد، غالبا استنباط قواعد فقهی بلکه قواعد اصولی از همین باب است. اون کسی که گفت من دماغم خون میاد و رعاف دارم، آیا وضوی من باطل میشه یا نه؟ حضرت فرمود اذا کنت علی یقین. و یه قضیه شخصیه بود، بعد قاعده کلی استصحاب توش در آمد. اول اون سائل یه امر خصوص سوال کرد که من بینیم خون آمد، الان نمیدونم بازم خون میاد یا نه. فرمود وقت قبلا طاهر بود و وضو داشتی، حالا به همون داد. اذا کنت علی یقین فشک، سوال کردن، بررسی کردن، دیدن که خصوصیت این زمان، خصوصیت این تاریخ، خصوصیت این شخص دخیل نیست. بعد یه قاعده کلی کم کم به دست آمد. جریان ارث هم همینطور است. در جریان ارث اول یه سلسله آیات وارد شد، بعد در این زمینه سوالی کردن روایات مخصوصی وارد شد. اما وقتی بررسی کردن که عرب و عجم ندارد و زن و مرد ندارد و کوچک و بزرگ ندارد، گفتن اصل در میراث این قاعده کلیست. اون چه که از میت میماند که میت دارد و مقوم نبود، بعضی از حقوق یا اموال است که شخص دارد ولی مقوم این حق است. چون مقوم این حق است با موت از بین نمی رود. در مسئله خیار، اگر در بی شرط این بود که شما شخصا خیار دارید، این با موت من لحال خیار به ورثه منتقل نمیشه. اما اگر نظیر خیار مجلس یا سایر قواعد عام خیار بود که البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، اینجا خیار مجلس به ورثه میرسد. چرا؟ چون خود بایه یا مشتری که خیار داشتن مستحق این حق بودن، نه مقوم این حق. اونجا که حق هست یک و شخص مستحق اون حق است نه مقوم اون دو، این حق به ورثه میرسد. ولی اگه جای خود شخص مقوم این حق باشد، یعنی گفتن که کسی رو حق داد مثل در وقف یا در رغبایی در عمره که شخص شما باید بشینید ولا غیر، این بعد از مرگ او به ورثه نمیرسد. در جریان میراث چه آیات ارث چه روایات ارث هر چه بررسی میشود، در هیچ جا سخن از تقویم نیست که مثلا این فرزند مقوم باشد یا اون پدر مقوم باشد. بنابراین فاونا اصلان کلیان، یکی این که هر چه که مال است، ام از این منفعت انتفاع حق، بیش از این که نیست. یه وقت است که انسان مالک چیزیست، مثل مالک زمین خرید. یه وقت است مالک زمین نیست، مالک منفعت است. این زمین در اجاره اوست، زمین ملک او نیست، این مالک این نیست، مالک منفعت است. قسم سوم مالک انتفاع است نه مالک منفعت. یه شخص خیری گفت من شما اجازه دم اینجا بشینید، یا به طلبها حجره میدن که بشینن، این حجره را که به این طلبه تملیک نکردن، یک اجاره هم که ندادن، دو این طلبه نه مالک این حجره است نه مالک منفعت این، لذا کسی او را به اجبار بیرون کرد نباید حق مال اجاره را بده. این فقط حق انتفاع دارد، او فقط میتونه بشینه. پس بنابراین اونچه که در شریعت هست و بنای عقلا همین است، تأسیسی نیست مسئله ارث، امضایی است. منتها شاعر مقدس حدود برش مشخص کرده، گاهی عین است، گاهی منفعت است، گاهی انتفاع است، گاهی حق. در هر موردی که مورث مقوم نباشد، مستحق باشد، مالک باشد، به ورثه میرسد. این قاعده اصلیش، این اصل اول. اصل دوم آن است که یه سلسله حقوقی است که شریعت آورده. جریان قصاص اینطور است، جریان حدود اینطور است، جریان دیات اینطور است. حالا شریعت آمده گفته کسی که آسیب رسوند با دیه بده. این هم بستگان ابوینی دارد، هم بستگان عوی دارد، هم بستگان امی. تو خصوص دیه گفتن به که بستگان ابوینی سهمی برن، بستگان عوی سهمی برن، اما بستگان امی نه. این شریعت از تو خصوصیات قانونی که خودش آورده تخصیص بزنه. پس اصل دوم آن است که اون چه که در این امور شریعت آورده و تخصیص نزده، تغییر نکرده، این به ورثه میرسد. این قاعده کلی ارث، این سفاهان سفاهان از اینجا در میاد. حالا مورث مشخص شد، یک، حدود میراث مشخص شد، دو، که چی میراث است، به کی ارث میگذارد، عمده وارث است. چه از قرآن چه از روایات برمی آید که اگر کسی با این میت سببن او نسبن، نسبن یکی از طبقات سگانه باشد، یا پدر باشد یا فرزند طبقه اول، یا جد و اخوه و اخوات طبقه دوم، یا دایی و خاله عمو و عمه طبقه سوم، نسبتی داشته باشند ارث میبرند. از نظر سبب خواه زوجیت باشد، خواه ولای عقد باشد، خواه ولای زامن جریره باشد، خواه ولای امامت باشد، ایو سبب من الاسباب الاربع ارث میبرند. مدت ترتیب محفوظ، یا حجب حرمان است یا حجب نقصان. اما اینطور نیست که بگن فلان شخص ارث میبره فلان شخص ارث نمیبره. اگر کسی واجد شرایط ارث بود بلا استثناء ارث میبرن. چرا ارثی میگن؟ برای اینکه در جریان زوجه استثنایی هست او رو ذهن میکنن. در خصوص زوجه یک، در خصوص حب دو، در تأثیرهای متقابل سه، اونجا میگن همه ارث میبرن الا زوجه. در حب میگن هیچ کدوم حق ندارن مگر پسر بزرگ. این بالاخره یا از اون طرف استثناست یا از این طرف استثنا. اما در غیر از مسئله حب، در غیر به مسئله زوجه، جا برای استثنا نیست. همه نسبی ها و همه سببی ها در عین، در منفعت، در انتفاع، در حق ارث میبرن. هم از اون طرف عام است، هم تا استثنا نیامده ارث هست. منتها استثنا گاه مثبت است گاه منفی. در جریان حبه هیچ که حق ندارد مگر پسر بزرگ، در جریان زوجه همه ارث میبرد. برای این استثنا یا از طرف نفی است یا از طرف اثبات. در جریان سبب و نسب که گفته شد، جنسیت هم دقیق نیست، چه اینکه مذکر باشد چه مؤنث. سن هم دقیق نیست، چه بزرگ باشد چه کوچک. سواء کان مذکرن او مؤنثا، صغیرن او کبیرا، نسبیان او سببیا، غریبن او بعیدا. حالا اگه کسی مرد و هیچ کدام از انساب نزدیک طبقه اول و دوم سوم نیست، کل این مجموعه خانوادگی نسبی و سببی تو حوادث سنگین مسافرت های کشتی غرق میشه یا زلزله میاد یا حوادث دیگر رحلت کردن، یه جد بعیدی دارد، یه پسر عموی دور داره، یا یه فرد استثنایی در اینجا بوده او زنده است، فقط او ارث میبرد. عرضه که جایی برای استثنا نیست، طبقات همش محفوظه. این قاعده کلیست. در جریان زوج روایات فراوانی داریم که از زمین ارث نمیبرند. این قاعده متیقن است. حالا از عین خانه ارث نمیبرد ولی قیمت خانه و بناها بله. اگر اقوانه باشد احوال این است که اینها سهم ارثی رو بدن. زمین نه، نه عین زمین نه قیمت زمین. این ابنیه و بناها عینشون نه، قیمتشون رو او سهمی میبرد بعد بپردازن به او. این از مجموع روایات به دست میآید. عمده آن است که این جریان عمر ابن عزینه که آمد فرق داشته بین ذات ولد و غیر ذات ولد، این ظاهرش روایت از چیزی میگن فتواست. در نقل فتوا مثلا میگن صدوق اینجور فرمود، یا مثلا ابن باب اینجور فرمود. اما بگن که فلون کس گفت، فلون کس گفت، فلون کس گفت، فلون کس گفت که صدوق اینجور نقل کرد، این همچه روایته. منتها عمده آن است که این روایت مقتوع است نه مرسل، این یک، چون نام بارک امام برده نشد. و روایتی که مقتوع است معلوم نیست که مرسل باشه نباشه. چرا؟ چون فاصله بین این شخص با امام معلوم نیست، این از کدوم امام نقل کرد. اون امامی که اسم شریفش نیامده معل واسطه است، بلا واسطه است، از امام زمان خودش نقل کرده یا از امام دیگه نقل کرده، این وسط ها کیا آمدن؟ بنابراین در هر مقطوع احتمال ارسال هست، برای اینکه نام امامی که نبرده، ما نمیدونم از کدوم امامی، چون نام امام رو نبرده احتمال میدیم که از امام قبلی باشه، ایشون معل واسطه نقل کرده باشه، اون واسطه کی بود؟ بنابراین در هر مقطوع احتمال ارسال هست، چه اینکه در امام زمان خودش هم باشه باز احتمال ارسال است که آیا معل واسطه شنید یا بلا واسطه شنید. بنابراین اولین نقد به نقصش همین مقطوع بودنشه. منتها حرفی درش است، اینا عمر ابن حسینه که در باب هفت این روایت دارد، در باب شش روایتی دارد که مطابق با محمد مشهوره. ملاحظه فرمایید، چون الان اونجی که خیلی گیر کردن و مرحوم محقق رضوان الله علیه با برخی از بزرگان دیگر اینو احتمال دادن بین اون زنی که فرزند دارد با زنی که فرزند ندارد فرق است، اگر زن فرزند داشته باشد از زمینم ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد از زمین ارث میبرد، که این خیلی مرد قبول واقع نشد. تمام حرفاش رو همین روایت عمر ابن عزینه است، با اینکه همین عمر ابن عزینه در روایت دیگری مطابق با ماهوال مشهور روایتی رو نقل میکند، روایت معروف که غالب اون فضلای خمسه نقل کردن، اینه که زن سهمی نیبرد. باب هفت صفحه 213 روایت دومش اینه، مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان ابن عزینه، از کی نقل نمی کنند، این مقطوع است. درباره زنها، اذا کان لهن ولدون، اگر زوجه فرزند داشته باشد، اعتین من الربا، از زمین خبر نیست، از خود ربا خبر هست، یعنی از این خانه. لازم نیست که ما بگیم از خانه سر ندارد قیمت شود بدن، نه از خود خانه اش برد. خب همین عمر ابن عزینه که درباره زنها این حرف زده، در صفحه 207 باب 6 روایت 5 لازم فهمید آخرین سطر، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه، چی نقل میکند؟ عمر ابن عزینه نقل میکند که ان زراره و بکر و فوزیل و برید و محمد حسین، این فوزلای خمسه نقل میکند، ان ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام، که من هم بعضی از اینها من رواه ان ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه، و من هم من رواه ان ابی عبدالله علیه السلام، و من هم من رواه ان احد امام علیه السلام. مرحوم کلینی جمع‌بندی کرده، فرمود این پنج نفر اینطور نیست که یکی پس از دیگری نقل کرده باشن، یک، این پنج نفر اینطور نیست که همه از یک امام نقل کرده باشن، دو، این پنج نفر بعضی از امام باقر، بعضی از امام صادق، بعضی ذهن شریفشون نبود گفتن ان احد امام، یقین دارد که حالا یا از امام باقر است یا از امام صادق، چون یاد شریفش نیست من انهد ما. این پنج بزرگوار این روایت را بعضی به صورت امام ابی جعفر علیه السلام، بعضی به عنوان ابی عبدالله علیه السلام، بعضی به عنوان احد امام، این روایت فضلای خمسه همینه. عمر ابن عزینه تو این مجموعه هست، نقل کرد من هم من رواهن ابی جعفر علیه السلام، به من هم من رواهن ابی عبدالله علیه السلام، به من هم من رواهن احد امام علیه السلام، ان المرأة لا ترث من تركت زوجها من تربة دار او ارض، از خاک هیچ ارثی برد، نه خانه نه زمین. همین عمر ابن عزیز شو چی رو نقل بکنه؟ به چه بچی اعتماد بکنه؟ به حرفش میگید که اگر ذات ولد باشه این زن از خانه ارث میبره. بل ای الا یغاب توب تو همون آجرای مصری میگفتن، بعد دیگه مطلق آجر رو میگن، غنه لغتا توب همون آجر مصری. بل خشب قیمت میبرد فتو تا رب اها او سمنه ها. مستحضرید این فقهای هله، هله واقعی منشه برکات فراوانی بود، محقق هله بود، علامه هله بود، ابن سعید هله بود، یکی دو نفر نبودن اینا. چون سالیان متمادی تو فقه متخصص بودن، در استخراج قاعده هم متنبیان. علمی که قاعده ندارد پراکنده است دیگه، میشه توزیع المسائل. علمی که جامع دارد، ضابطه دارد، موضوع دارد، محمولی دارد، نسبتی دارد، مبادی دارد، این میتونه علم باشه. اینا نه تنها مسائل فقهی رو سامون دادن، خود فقه را سامون بخشیدن. این هله این خصوصیت رو داشت. خب بنابراین فرمایش عمر بن عازن نمیتونه مشکل راه باشه و قاعده فقهی همینه. یه قاعده سیه هیچ مشکلی توش نیست. این فضلا خمسه که نقل کردن، اینا ارکان این مسائلن. اینا همه شون نقل کردن که زن در چیز سهمی ندارد و هیچ فرقی هم نداشتن به اینکه ذات ولد باشد یا نه. در بحث دیروز هم اشاره شد که ما سه تا راه داریم برای اینکه زن سهمی ندارد. یکی این روایت معتبره، یکی این که در قانون اسلام ما ببینیم هر جا زن فرزند داشته باشد سهم کمتری میبره. حالا اینجا فرزند داشته باشه سهم بیشتری میبره. اون تأیید دیگر این است که اون تعلیلی که امام سلام الله علیه فرمود که در مسئله تزاحم حقوقی مواظب باشید که نهاد خانواده آسیب نبینه. چرا؟ چرا ما بگیم زن تو زمین ارث نداره، تو خونه ارث نداره از عینش؟ برای اینکه پس فردا شوهر بکنه یه بیگانه میاد داخل خانواده و اوضاعش با هم میخوره. این صریحا امام بیان کرده که در تزاحم حقوقی برای اینکه نهاد خانواده به هم نخوره، این زن بالاخره مهریهش میگیره، قیمت اون بناها رو میگیره، تشین بره. اگر شما بهش زمین بدید، خب این میره شوهر بکنه، شوهرش میاد تو زمین، تازه اول دعواست. این ظهور نمیده به روایات. چرا؟ بنابراین ما از سه جهت گفتیم به این که این زن در زمین سهمی ندارد. دیکی اون روایات معتبر فراوان که داره زمین سهمی نبرد، مخصوصا فصلهای خمسه. دوم این که هر جا که زن بچه داشته باشد سهمش کمتر، نداشته باشد سهمش بیشتره. حالا اینجا که بچه داره شما بید از زمین هم او بدید. رای سوم اون تعلیل است که امام گذاشته که شما نهاد خانواده رو به هم نزنید و اگر زمین به این زن دادید، این زن شوهر بکنه، شوهرش میاد تازه اول دعواست. خب این نشون میده به این که زن در زمین حق نداره. بنابراین میمونه حرف جناب عمر ابن عزینه، ابن عزینه خودش این روایت مقتوعش که این بود که مثلا زمین سهم داره، ولی اون روایت مستندش که در اون طریق همون فضلهای خمسه نقل کردن هیچ سهمی در بذر نداره. بنابراین این اصاره مطلب تا این بخش است. غرض این هست که رای فقیه شدن این بزرگواران تنها درس و بحث فقهی نبود، استنباط قاعده، استخراج قاعده، سامان بخشیدن به مطلب علمی است. حالا چون روز چهارشنبه است، یه تبرک هم به بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام بکنیم. این ابن ادریس هم هلی بود. حالا سرایش نقل می‌کنی. خدا اگر به یک عالمی یک توفیقی داد، اون سعی نکند که منزوی باشه، تنها باشه، این عرضه کنه نعمت را. این من جا بالحسن فله و عشر امثاله ها همه جا هست. یعنی کسی مطلب علمی به ذهنش رسید، این رو تو حوزه پخش کند تا چند برابر ببینه. دو تا آیه در سوره مبارکه بقره، یه آیهش معروف است که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثل حبت انبت سبع سنابل، که این معروف است. اگه کسی یک درهم در راه خدا بده، مثل اینکه یه حبه در زمین کشاورزی کنه، یک حبه هفت خوشه میشه، هر خوشه هم 100 تا گندم داره، میشه 700 تا. سبع سنابل فی کل سنبلتن به تو حبه. مثل کسی که زمین آماده است، آب آماده است، هوا و فضا آماده است، این یه حبه گندم رو کشت کرده، این تبدیل میشه به هر خوشه. هر خوشه هم 100 دانه، این میشه چند تا؟ 700. بعد هم های مقدار همون نه همون والله و یوزای فول منیش ها حد اقل زفت و برابره. اگر منظور از یه زفت چند برابر نباشه، حد اقلش تو برابر این 700 تا میشه 1400 تا. های مقدار نه، فرمود والله و واسون علیم، دیگه معلوم نیستی چند دوست. این در همه اون تلیعه کار میخواد کار مثبتی بکنه. مثلا اجر آخرت و بهشت اجرش محفوظه. تو میتونی با همین کار قصد بکنی از خدا بخوایی که نلغزی، این آبرویی که داری نره، این موقعیتی که داری به هم نخوره. میتونی قصد. آیه این است که مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم ابتغاء مرضات الله. ما چه کار میکنیم؟ نه، اون حرف دیگه است. این آقا که الان داره این کار خیر میکنه، بگه خدایا من این کار میکنم محض رضای تو. و یعنی و موقعیتم تو دنیا نلغزه، آخرت که تو میدی، آخرت گفتی که یکی به افزاد تا که الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله یک و تثبیتا من انفسهم دو، اون کار خدا شروع میشه سه. پس آدم میتونه یه کار خیلی که انجام میده، حالا درس میگه یا بحث میکنه یا کار علمی انجام میده یا خدمات انجام میده، فقرا کمک میکنه، مسکین کمک میکنه، مشکل مردم حل میکنه، بگه خدایا این قدم را من بر میدارم که تو نگذاری من بلغزم. خیلی حرفه، خیلی حرفه. نه این که بعد به من چی میخوای بدی، اون چی بدی رو در جمله های دیگه خودش فر بود. این تثبیتن نیت این شخص است، ابتغاء مرضات الله یک و تثبیتن من انفسهم دو، خدای مبادا این کاری که من کردم خدای ناکده وسیله بشه من خودم رو ببینم. اگه یک کسی کار خیری کرد جدایی راه برای این اون بگه. مثل اینه که یه گلی تازه شما عباق چیده، یه گلی سی تو عباق چیده بسیار خوب، چرا دست بش بزنی؟ بذار این معطر باشه، تمیز باشه، لطیف باشه، بو بده. هی دست بش بزنی، هی دست بش بزنی، هر بار گفتی یه بار دست پلاسیده میشه دیگه، پجمده میشه دیگه. این تو روایات ماست که عمل خیر که انجام دادی یا چه کار داری هی بگی هی بگی هی بگی، هر بار گفتی مثل این است که این گل رو یه بار دستی، خب دستی پشمرده میشه دیگه. بنابراین مرحوم ابن ادریس هلی رضوان الله این کتاب شریف سرائر که نوشتن، در آخرش مستطرفات نوشتن، تعریف بر وزن ظریف لفظاً و معنن، یعنی چیزی که ظرافتی دارد. مستطرف یعنی چیزی که مورد ظرافت و لطافت است. ایشون میگه ما از تقریباً 21 بزرگوار که کتابی دارن، از این کتب اربعه و امثال اینها در این حد و تالیتل و اونها، مستطرفات اینها را من انتخاب کردم. یعنی تو هر کتابی یه لطیفه توش هست، یه چیز خوبی تا دو طرفه توش هست. از این 21 کتاب از هر کدام یکی دوتا حدیث به عنوان طرفه و تازه نقل میکنه، این میشه مستطرفات سرائر. در آخر جلد 23 المستطرفات، این مستطرفات را ملازم فرمایید که چیکار می‌کردم.
از کتاب موسی بن بکر واسطی، معاویه ابن عمار، نوادر بزنطی، عوانب تقلب، جمیل بن دراد، کتاب سیاری، جامعه بزنطی، کتاب المسائل الجاری و مکاتبات امام رضا، کتاب سجستانی، کتاب مشرقه، کتاب نوادر مصنف الاشعری، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب غروب الاسناد همیری، کتاب جعفر ابن محمد ابن سنان دهقان، کتاب معانی الاخبار، کتاب تهذیب الاحکام طوسی، کتاب عبدالله ابن بکیر ابن عیان، روایت ابوالقاسم، کتاب مستدرک، کتاب انس العالم للصفوانی، کتاب محاسن برقی، کتاب باب محبت المسلمین بل احباد. من از این کتاب ها از هر کدام یکی دو تا روایت رو، خود این اینا رو به عنوان طرفه انتخاب کردم و برش رو نقل میکنم. همیشه مستطرفات سرائر دارد که به منزالش مستصفناه و می کتاب سیاری به اسمش ابو عبدالله صاحب موسی و رضا علیه السلام. این از اصحاب موسی جعفر بود یک، از اصحاب امام رضا سلام الله بود دو. دارد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیس ابن العشیره ثم خرج الیه فصافه و وزهی که بی وجه بلن مدقره قال الله او عشه قلت فيه ما قلت فيه ما فيه ثم خرجت لف صافحت و زهقت في عجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشرار الناس ما تغي لسانهم. این کسی بود که حضرت نسبت به زمره پیغمبر گفت آدم بدی است. عایشه میگه بعد شما رفتی بیرون با مسافر کردی، فهمو چه کنم من آبروام بده حفظ بشه بگیریم تو معلنن باره در بیافتم. روایت دیگری که نشون نقل میکند از همین این کتاب سیاری، این شخص هم از اصحاب امام کاظم بود هم از اصحاب امام رضا سلام الله، از اصحاب ایناست ولی خب از امام صادق هم نقل کرد. و عن ابی عبدالله رضی الله عنه قال ان الكروبیین قوم من شیعتنا من الخلق الاول جعلهم الله خلف العرش لو قسم النور واحد منهم على اهل الارض لكفاهم. چه عظمت! انسان کامل میتونه به اونجا برسه. میگه این کروبیین که فرشتن، اینا پیروان ما بودن. نور یکی از اینها رو شما بین اهل زمین تقسیم بکنی همه روشن بکنه. ان ابي عبد الله السلام ان الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الاول جعلهم الله خلف العرش لو قسم النور واحد منهم على اهل الارض لكفاهم ثم قال ان موسى عليه السلام يعني امام صادق فرمود ان موسى عليه السلام لما سال به ما سال با خدا مناجات کرد سوالات داشت امر رجلا من الکروبیین ذات اقدس الله یکی از کروبیین رو دستور داد فتجلا للجبل فجعله دکا. خود خدا تجلی نکرد، به یکی از کروبیین که فرشتگان خواستن و از شیعیان اهل بیتن دستور دادن تو تجلی بکن. روایت فراوانی هم هست که ازشان در فرصت دیگه نشانه نام. اولین روایتی که ایشون از سیار نقل میکند این است که قال السیاری و سمیت یقول لیس العباده کثرت الصیام و السلام. عبادت زیاد سرجش خوبه، نماز خوبه، روزه خوبه، اما اون عبادت اصلی انما العباده تفکر فی الله سبحانه که انسان در این حریم هیچ کسی راه نده. میگه الحمد لله رب العالمين.